أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة السابعة: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمن الغيبة، في زمان الغيبة، راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال إليه أو الدافع إلى المستحقين بإذنه، والأهوة له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر. بعد یه تتمه‌ای داره این مسئله. در این مسئله می‌فرماید که در زمان غیبت وظیفه ما نسبت به خمس چی هست؟ در زمان حضور خوب روشن هست، وظیفه این است که این خمس به خود امام علیه السلام رسانده بشود یا به وکلای امام. اما در زمان غیبت چه کار باید کرد؟ در زمان غیبت در خمس در دو بخش باید بحث بشود، یکی بخش مربوط به سهم امام و دیگری هم مربوط به سهم سادا. در زمان غیبت فعلا بحث میکنیم در اون قسمت سهم امام علیه السلام، در زمان غیبت سهم امام را باید چگونه مصرف بکنیم. میفرماید که النصف من الخمس الذي للامام علیه السلام، نصف خمس که مال امامه، چون خمس قبلا گذشت که شش سهم میشود برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربا، برای امام، که این سه تا اون چیزی که برای خداست و اون چیزی که برای پیامبره برمیگرده به امام. خب این نصفش که برای امامه، این باید چه کار کرد؟ امره فی زمان الغیبه راجع الى نائبه. امر این نصف مربوط میشه به نائب امام علیه السلام. کی هست؟ و هو المجتهد الجامع للشرائط، اونم مجتهد جامع شرائطه، یعنی که اون شرائط تقلید درش باشد، مجتهد جامع شرائط باشه، عادل باشه، مثلا مرد باشه، اون خصوصیت را داشته باشه، اون مجتهد جامع شرائط، اون امرش مربوط به او هست. فلا بد من الایصال الیه، یا باید به خود اون مجتهد جامع شرائط سهم امام را رسوند، او دفع الی المستحقین به اذنه، یا به مستحقین داد به اذنه، ولی اون مجتهد جامع شرائط. خب این مسئله که سهم امام در زمان غیبت باید چیکار کرد، یکی از مسائل معضل در فقه حساب می شود که از زمان مرحوم شیخ طوسی، قبل از شیخ طوسی، این مسئله مطرح بوده. مرحوم شیخ طوسی، حالا عبارتشون رو من آورده بودم، اگر پیدا بکنم خدمتشون، خدمت شما این عبارتشون را می خونم. مرحوم شیخ طوسی در نهایه می فرماید: اما فی حال الغیبه فقط رخص لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فی ما لابد لهم من المناکه و المتاجر و المساکن، اون چیزایی که مربوط به این مسائل ضروریات، اینا رو حلال کردن. و هم فاما ما عدا ذلك فلا یجوز له التصرف فيه، اما اون چیزی که مربوط به این موارد نیست، تصرف جایز نیست. الا حالن و ما یستحقونه من الاخماس في الكنوز و غیرها في حال الغيبه فقد اختلف قول اصحابنا فيه، مرحوم شیخ طوسی فرماید قول اصحاب ما در غیر اون مسائل ضروری اختلاف هست. و ليس فيه نص معين، نص معینی هم در این مسئله نیست، الا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، فقال بعضهم انه جار جار فی حال الاستطار مجرا ما ابیه لنا من المناکه و المتاجر. بعضی فرمودن اونها هم جزه همون اباحه هستن، یعنی اونها رو هم دیگه خود امام اونها رو هم مباح قرار داده، لازم نیست پرداخت شود. و قال قوم انه یجب حفظه ما دام انسان الانسان حیان. به عده از فقها گفتن که نه، تا مادامی که زنده است باید نگه داره. فاذا حضرت الوفات وصى به الى من يثق به من اخوانه المؤمنين ليسلمه الى صاحب الامر اذا ظهر. وقتی زمان مرگش رسید، اینا باید به یک مؤمن مورد اعتماد وصیت بکنه که وقتی امام زمان ظهور کرد به او تحویل بدهد. خب و قال قوم یجب دفنه. برخی از فقها گفتن که این را باید زیر زمین، زیر خاک باید دفن کند. لأن الارضین تخرج کنوزها عند قیام امام علیه السلام، که در روایات هست که وقتی که امام ظاهر می شود کنوز را زمین آشکار می کنند. پس این هم در یه جای خوب اینا را دفن بکند، در اون زمانی که امام ظهور کرد اینها را امام پیدا خواهد کرد. و قال قوم یجب ان یقسم الخمس ستة اقسام فثلاثة اقسام للامام یدفن او یودع. بعضی گفتن خب این خمس شش قسمته، اون سه قسمت را دفن بکنن یا به ودیعه بذارن. و ثلاثة اقسام الاخر یفرق علی مستحقیه من ایتام آل محمد صلوات الله سلام علیهم و مساکنهم و ابنای سبیله. اول اون سه قسمت دیگر را تقسیم بکنن بین اونایی که بنی هاشم هستن. مرحوم شیخ میفرماید که و هذا مما ينبغي ان يكون العمل عليه، باید به این عمل بشود، یعنی به این اخیره باید عمل بشود. توضیح فرمودید. ببینید که چون این مسئله مورد اختلاف بوده از زمان شیخ طوسی، اقوال مختلفی حتی شیخ طوسی میفرمایند در این مسئله وجود داره، اقوال مختلف در این مسئله وجود داشته تا زمان شیخ طوسی. میفرمایند نصی در این مسئله نیست و مورد اختلاف هست. بعضی ها گفتن که نگه داره، بعضی ها گفتن که اصلا مباحه، بعضی ها گفتن که دفن بکنه و بعضی ها گفتن که به قسمتی که مربوط به سهم سادات اونا بپردازد بقیه را دفن کند الا غیر ذاله، که مرحوم شیخ هم اون قول اخیر را اختیار میکنن. عرض میکنم که شاید این برخی از این اقوال از اینجا پیش آمده که زمان شیخ طوسی و قبل از اون اونها نزدیک بودن به زمان غیبت و لذا انتظار ظهور را بیشتر میکشیدن، یعنی فکر میکردن حالا مثلا 10 سال دیگه ظهور پیدا میشد، 20 سال دیگه، و لذا این مسائل دفن و اینها را یا وصیت را مطرح کردن. اگر نزدیک باشه مثلا زمان شیخ طوسی، خب خیلی از زمان غیبت که نمیگذره، حالا فرض کن که 100 سال 100 و چند سال. پس بنابراین لذا چنین انتظار اون موقع زیاد بوده. برخی از این فتاوایی که الان ما تعجب میکنیم چگونه میتونن بفرماین که مثلا وصیت بکنه یا دفن بکنه از این هایی که در معرض تلف قرار میگیره، عرض میکنم با اون شرایط بسنجید که تازه غیبت کبرا شروع شده و انتظار ظهور خیلی بیشتر هست، با اون شرایط این فتاوا صادر شده. توضیح فرمودید. خب برمیگردیم به اصل مسئله. در این مسئله اقوال مختلفی هست که مرحوم صاحب حدائق 14 قول در این مسئله شمرده. بعضی اقوال را شیخ طوسی آورده بود، ولی مرحوم صاحب حدائق 14 قول راجع به این مسئله در حدائق آورده. مرحوم صاحب مستمسک حکیم هم بیش از 10 قول در این مسئله، 12 قول آورده است. ما بر اساس همون چیزی که مرحوم حکیم آورده این اقوال را یه اشاره مختصر میکنیم و میگذاریم. اصلا اینا چنان که مرحوم آقای خویی فرموده قابل تعرض نیست، اصلا اینها اقوال نیست که ما بتونیم وقت تلف کنیم برای اینها. توجه فرمودید که روشن هست که این اقوال درست نیست. توجه فرمودید، ولی خب باید اشاره بکنیم که این اقوال بوده. قول اول، برخی از فقها قائل شدن که این اباحه شده برای شیعه مطلقا، قول اباحه. این قول اباحه را چون آخرین مسئله خمسه ما چداکن در اون آخرین مسئله بحث خواهیم کرد که حالا مثلا روایاتی که راجع به اباحه هست چیه، پس بنابراین اینجا معطل نمیشیم. و عمدهش یه روایتی هست که اسحاق ابن یعقوب نقل کرده که امام زمان علیه السلام در اون توقی میفرماید خمس مباح شده برای شیعیان. باید اون رو بحث کنیم که آیا این روایت قابل عمل، معتبر، معتبر نیست. عمدش همون روایته که از توقی حضرت صاحب الامره. خب باید بحث کنیم. حالا روایت البته این که اباحه خمس متعددن، زیادن. بس قول اول اینه، قائل این قول اون چیزی که شناخته شده هست مرحوم سبزواری هست. البته نسبت داده شده به برخی از بزرگان و چنانی که شیخ طوسی هم فرمود دیگه، فرمود که برخی گفتن که غیر از اون مناکه و متاجر اینها بقیه اقسام خمس هم ملحق به همونها، این همش مباحه. مرحوم شیخ طوسی هم نقل کردن، ولی قائلش کی هست مشخص نفرمودن. شیخ طوسی هم مشخص نکرده. اون چیزی که از ما معروف از این قول خیلی دفاع کرده، ادلش آورده میدان، استدلال کرده، مرحوم سبزواری هست، صاحب ذخیره. اون رو انشاءالله بعدن بحث میکنیم. این قول اول که روشن میشد که این قول اول انشاءالله روشن خواهد شد که درست نیست. قول دوم این است که اگر اون اصناف سگانه محتاجن باید به اونها صرف بشود، اصناف سگانه هاشمی ها. اگر محتاج نیستن مباحه. این قول هم مربوط به صاحب وسائل هست. مرحوم صاحب وسائل الرعامولی میگد که در درجه اول نگاه میکنن که ببینن این سه طایفه از بنی هاشم نیاز دارن، به اینها خرج میشود. اگر نه اینا نیاز نداشتن، مباح خود شخص دیگه میتونه تصرف بکنن. اینم برمیگرده به همون قول اول که ما روایات اباحه را بپذیریم. بحث میکنیم انشاءالله اونجا که این روایات را میپذیریم یا نه، و بطلان این نظر هم انشاءالله روشن میشود. این قول دوم. قول سوم فرمودن که اینا را کنار بذارد و ودیعه بذارد، امانت بذارد، وصیت بکند پیش شخصی امینی که این را به حضرت ولی امر صلوات الله سلام علیه برسوند. اونم که وقت مرگش رسید اونم باز وصیت میکنه همونطور تا زمان ظهور برسه، این اموار را وصیت بکنن. خب این قول اشکالش چی هست؟ به طور خلاصه عرض میکنیم. اولا این در معرض ضرر و خطر اتلاف هست، یعنی اگر این کار را بکنن این باعث میشد که حق امام علیه السلام از بین برود. اون وصیت بکنه اون یکی، وصیت بکنه اون به اون یکی، این اموال که بخواد صدها سال همینطوری دست به دست بماند و از بین نرود، این خیلی بعیده. توجه فرمودید چنین چیزی بعیده و این در معرض تلف قرار دادنه. و ثانیا این قول وقتی میتواند مورد تأیید قرار بگیره که ما ندانیم امام راضی هست در این مصرف بشود. اگر ما بدانیم که امام راضی است در این جا مصرف بشود، خود امام فرموده که در این مسائل مصرف بشود، اگر رضا شما علم پیدا بکنیم دیگه وجوب وصیت نمیماند. وجوب وصیت در جایی است که ما ندانیم راضی این نوع تصرف، اگر بدانیم این وجوب از بین میرود. خب قول چهارم گفتن که دفن بشود به خاطر اون روایتی که میگه که در زمان ظهور حضرت زمین اون کنوزش را آشکار میکند. بله در این روایت هست که یذلل له کل سب، این روایت را ظاهرا صدوق در کمال الدین نقل کرده، جلد دوم صفحه بله 268. در اون روایت نقل کرده از امام موسی الکاظم علیه السلام تا میاد به اینجا و یذلل له کل سعب، و یظهر له کنوز الارض، کنوز زمین را چکار میکند؟ بر این آشکار میکند. و یقرب له کل بعید و یبیر به کل جبار. یعنی وقت میفهمد یظهر له کنوز الارض، کنوز ارض را آشکار میکند. درست فرمودید؟ خب گفتن که پس بنابراین ما که انه معلوم شود که زمین امینه دیگه، امانت داره، این امانتش را نگه میداره تا زمان حضرت مهدی آشکار میکنه. پس واجب است ما به این امین که امانت داره بسپاریم تا حفظ کند، زمان ظهور اون را آشکار خواهد کرد. تا قبل از اون آشکار را میکنه، اون موقع آشکار خواهد کرد. یظهر له کنوز الارض. اشکالی که هست، اولا این روایت سندش ضعیفه، توجه فرمودید، نمیشه باید به این روایت ما استناد بکنیم برای صدور فتوا. و ثانیا این روایت موضوع برای خودش که درست نمی کند. میگه اگر کنوزی بود آشکار میکند خداوند اون کنوز، اما کنوز خواهد بود؟ کنوز میماند یا نمیماند؟ اینا که در اینی که برای خودش موضوع درست نمی کند. میگه اگر اون موقع کنوزی بود، بله خداوند اون کنوز را آشکار میکند، زمین اون کنوز را آشکار میکند. ولی خب ممکن است که کنوزی نماند، مخصوصا با این دستگاه‌های فلزیابی که الان درست پیدا کردن و درست کردن، یک کنزی معلوم نیست به این آسانی بمونه. همه جا را زیر رو میکنن، حتی قبور را هم زیر رو میکنن، بلکه ازش یک سکه یه چیزی بتونن در بیارن. تأثر مدید و این روایت اثبات موضوع نمیکنه. و ثالثا مرحوم حکیم اشکالی که فرمودن این است که خبر واحد در احکام حجته، این که احکام نیست، این حکمی هست مربوط به اموال امام، حکم شرعی که نیست. حکم شرعی بود حالا میگفتیم که بله خبر واحد حجت، ادله حجت خبر واحد اینا میگیرن، اما برفر سندش هم صحیح باشه. اما اینجا که مربوط به حکم شرعی نیست، امام میخواد بگه که اموال من را ببرید اونجا بیارید اینجا، مثلا به زید گفته اموال من را از فلان شهر بیارید اونجا فلان جا دفن کنید، فلان امینه بسپارید اینجا، دیگه ما دلیل نداریم بر حجیت خبر واحد. تفسیر مدید اینجا باید بیانه باشه یا علم پیدا بکنیم. خب راه پنجمی که مطرح شده یا قول پنجمی که مطرح شده، گفتن همه را صرف کنن در محتاجین من ذریه طاهره، به کسانی که از ذریه طاهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند در اونجا صرف کنن. مرحوم مفید و صاحب شرایع و ابن فهد در مهذب در علامه در منتهی فرمودن اینا این نظر را مطرح کردن، فرمودن این نظر نظر خوبیه. و دلیل این مطلب هم دو تا روایت هست که این دو تا مرسله را ما دیروز ظاهرا یا روزهای قبل خوندیم که در اون دو تا روایت استفاده می شود که اصلا وظیفه امام هست که اگر کم آمد از خودش بگذاره برای ذریه، اگر زیاد آمد اونا برای خودش برداره. پس معلوم شد که اصلا سهم امام هم برای همینه، اون چیزی که در اختیار امام هم هست برای این است که احتیاجات ذریه را تأمین بکند. ان حماد بن عیسا ان بعض اصحاب ان العبد الصالح فی حدیث و له، یعنی الامام نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهمون لیتاماهم و سهمون لمساکنهم و سهمون لابنای سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنه ما یستغنون بهی فی سنتهم فإن فضل عنهم شیئون فهو للوالی. دیروز که اینا میخوندیم که برای اینکه بیش از یک سال را نمیشه داد دیگه، اینا میخوندیم. فإن عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده. پس معلوم شه که همون سهم امام هم باید در اینجا مصرف بشود به قدر ما یستغنون به. توجه فرمودید. روایت دیگری باز هست از احمد ابن محمد ان بعض اصحابنا که فن نصف له، یعنی نصف الخمس للامام خاصه و نصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد صلوات الله سلام علیه الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزکات عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. پس معلوم شد اون من عنده هم برای این است که نیازهای اینها را تمام بکنند. خب این هم که جواب شما دیروز عرض کردیم، گفتیم این حدیث مربوط به وظیفه خود امام، زمانی که بسته امام بستیت داره مربوط به اونجاست، معلوم نیست که وظیفه دیگران باشد. توجه فرمودید؟ بله. خب قول ششم گفتن مخیر بین این که اینا ایدا بکند یعنی ودیعه بذارد یا دفن بکند، یعنی مخیر بین این دو که یا به اصطلاح به ودیعه بذاره یا دفن کند. قول هفتم تخییر بین دفن و ایسا، یعنی یا دفن کند یا بله وصیت بکنند. وصیت الاصناف مع عوازهم، مخیر بین سه چیز، یا دفن یا ایسا یا اینکه به ذریه طاهره بدهد. اینم شهید اول در دروس. قول هشتم مخیر بین حفظ و وصیت و بین قسمت در احتیازات ذریه که مرحوم علامه در مختلف مطرح کرده. قول نهم فرمودن که نه آقا اینا اصلا به فقرای شیعه بدهد، به فقرای شیعه بدهد، یه من لازم نیست که سید باشد، فقرای شیعه. بله قول نهم میگه که به قول فقرای شیعه، ولی قولهای قبلی مربوط بود به چی؟ به اینکه به ذریه بدهد. این میگه دلیلش چیه؟ قائلش بله عرض میکنیم که حالا دلیلش ها که بله این وحی خیرت المحدثین الکاشانی و البهرانی، مرحوم فیض کاشانی این قول را گفته به شیعه بدهد، دیگه به فقرای شیعه بدهد. بله دلیلشون هم این روایت هست که من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالح شیعتنا، هر کس نمیخواد نمیتونه به ما یه صله‌ای برسوند که صالحین از شیعیان من صله بدهد. خب این روایت هم سندش ضعیفه، هم ظاهرش این است که صله‌ای مستحبی را میگرد، نه اینکه اموال واجب حقوق واجب را میگرد. ولی بالاخره عرض کردیم که بله حالا این قول را من نسبت دادم به فیض کاشانی، نه این قول بعدیه که فیض کاشانی فرموده. بله این قول عرض کردیم مال ابن حمزه است، این قولی که الان عرض کردیم مال ابن حمزه است. ایشون فرموده وجوب صرفی فی فقراء شیعته و این لم یکون من الساده. بله ایشون ابن حمزه اینطوری فرموده که از صحیح عندی ان یقسم نصیبه علی موالی به شیعیان العارفین به حقه من اهل الفقر و صلاح و صداد. علاوه بر اون روایات قبلی تمسک کرده به برخی از روایات که عرض کردیم که سندشون اشکال داره. قول دهم که قول محدث کاشانی هست و مرحوم محدث بهرانی با یه تفاوتی، فرمودن که حق امام علیه السلام ساقط می شد اما حقوق اون سه طایفه ساقط نمی شود. خب این هم قول بله دهم هست و اینم باز برمیگرده به اون تحلیل دیگه، تحلیل که گفتیم که این اشکال داره. قول یازدهم و دوازدهم رو مرحوم صاحب جواهر فرمودن، مرحوم آقای خود میگه همه این اقوالی که تا حال گفته شده اینا اصلا قابل ذکر نیستن، فقط این دوتا قولی که صاحب جواهر میگه اینا رو باید بررسی کرد، بقیه اقوال اصلا بطلانش آشکاره، چون تضییع بیت المال، تضییع مال امامه، دقت فرمودید؟ تضییع مال قطعا حرامه. این راههایی گفتن البته اونایی که دفن و ایسا و اینا رو میگن دیگه، اینا تضییع و بقیه هم یا دلیل ندارن یا دلیلشون ضعیفه. دقت فرمودید؟ پس میماند دو تا وصف، دو تا قول که مرحوم صاحب جواهر گفته. قول 11 که صاحب جواهر فرمودن اجرای حکم مسئول المالک بر اینه. گفته مسئول المالک چه حکمی داره؟ باید از طرفش صدقه بدن دیگه. فرمودن مسئول المالک ملاک نیست، ملاک متعذر الوصوله، یعنی مالکش چه مسئول باشه چه معلوم باشد، ولی وصول به او رسیدن به او ممکن نباشه، اونم حکم مسئول مالک را داره. الان مالک روشنه ولی برای ما رسیدن به او ممکن نیست، این هم حکم همون مسئول مالک را داره. در مسئول مالک چه فرمودن؟ گفتن صدقه بده از طرفش، اینم هم همونه. استدلال کردن به دو تا روایت، محمد بن الحسن به اسناد انصفار عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرحمن، یونس بن عبد الرحمن قال سئل ابو الحسن رضا، از امام رضا پرسیدن، و انا حاضر الى ان قال فقال رفیق کان لنا به مکه، اینو قبلا خونده بودیم، فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا. ما یه رفیق داشتیم تو راه مکه، اون به منزلش جدا شد رفت، ما هم به منزلمون، بعد دیدیم که بابا یه مقدار از اون متاعش پیش ما مونده، وسایلش پیش ما مونده، مثلا ساکش اینا پیش ما مونده، فعی شیء نسنا به. و اینجا معلوم است که کسی که رفیق بوده اینا میشناسن ولی الان دسترسی بهش ندارن. فقال تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه، اون فرمودن بیار تا کوفه، در کوفه بهش بدید. فقال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، بیاریم ما نمیشناسیم کجای کوفه کی هست بالاخره، ما بله ولا نعرف کیف نسنا. قال اذا کان کذا فبیعه و تصدق بثمنه، صدقه بده. قال له علامن جوئن، قال له علامن چو انت فداک، به کی صدقه بدیم؟ قال الا اهل الولایه، الولایه به شیعیان صدقه بده. خب پس معلومه که اینجا شناخت هست ولی دسترسی نیست. توجه فرمودید اینجا میفرماید که صدقه بده. ایشون همین روایت و یه روایت دیگری هم باز به این مضمون هست به اینها تمسک کرده که باید صدقه داده بشه. بعد بله این یه وجه، وجه بعدی هم با صاحب جواهر مطرح کردن، این دو وجه را باید بررسی بکنیم. اونم این است که میفرماین در اون جهتی که ما علم به رضا داریم خرج بکنیم، این انبار را در اون جهاتی خرج میکنیم که علم به رضا داریم، میدانیم که امام قطعا به این نوع خرج راضیه. پس این دو تا وجه چگونه مصرف کنیم؟ یک، یا صدقه بدیم بر اساس اینکه ملحق به مسئول مالک، یا اینکه در اون مواردی که علم به رضا داریم خرج کنیم. خب ما علم به رضا داریم که در راه ترویج شریعت و ترویج مذهب ائمه قطعا پول خرج میکردن. خب پس بنابراین اموالی که در اختیار داشتن برای حفظ دین، حفظ مذهب خرج میکردن، در اینجا این سهم امام در اینجا باید خرج بشود. خب این دو تا وجه هست، این دو تا قول هست که ایشون مطرح کرده و آی خوی این دو تا وجه را بررسی میکنن، تقویت میکنن اون قول اخیر را، قول دوم را. حالا که ما میدانیم به اصطلاح امام در اینجا راضیه، در اینجا باید خرج بشود. اما اینکه شما فرمودید که آقا مسئول مالک اگر صاحب شناخته نشود اون قول قبلی اونجا خرج بشود و تمسک کردید به اون روایت، ظاهرا اون قابل تمسک نیست، از اونجا کبرای کلی فهمیده نمیشود که بخوایم بگیم که از اونجا یه کبرای کلی بفهمیم حتی مال امام هست و مثلا الان امام علیه السلام در غیبته باید اموال را طبق مسئول مالک باید رفتار کرد. چه دلیلی بعدم این چه حجتیه این روایت بتوند یک کبرای کلی ازش استفاده بکنیم؟ این بگیم از اون روایت هم کبرای کلی فهمیده نمیشود. حالا این دو تا بحث را انشاءالله، این دو تا قول را باید انشاءالله باز بیشتر بررسی بکنیم و بعد از اینکه روشن شد قول اخیر صحیحه، اون موقع بحث میشود که آیا میتواند مستقیما در راه ترویج دین خرج بکند یا باید از طریق مجتهد نائب امام باید این کار انجام بدهد. پس دو تا بحث شد. یه بحث این است که مصرف چی هست، این اقوال مربوط به مصرفه، بله، یعنی در کجا مصرف بشود. بحث بعد این که بعد از اینکه مشخص شد که در راه رضای امام میشود مصرف کرد، وقت این بحث پیش میاد که آیا میتواند مستقیما مصرف کنم یا اینکه این مصرف باید از طریق خاصی باشه، از طریق نائب امام باشد. اون بحث بعدی میشود. پس این دوتا قول رو باید انشاءالله بیشتر بررسی بکنیم و چون اقوال قبلی هیچ کدوم دلیل محکمی نداشتن، این دوتا قول هست که ممکنه کسی اینا رو مطرح بکند. این دوتا قول رو بررسی بکنیم، بعد از اینکه به نتیجه رسیدیم باید اون بحث بعدی که از چه طریق این را مصرف کند، خودش مستقیما یا اینکه باید از طریق نائب باشد، نائب امام باشد، مجتهد جامع شرائط. خب مرحوم سعید که قائل به نیابت فرمودن از طریق نائب، آقای خویی که اصلا قائل به مسئله نیابت به اون معنا نیستن، اونها باید از چه راهی بفرماین؟ اوشون هم اتفاقا میفرماید که باید از طریق مجتهد جامع شرائط باشه. ببینیم دلیلشون چی خواهد بود. الحمدلله رب العالمین. Oh, my God.